با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت چهارم از روز اول جلسه پنجم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو با ادامه مبحث موفقیت پایدار. و میکروفون ندارم من، خب میکروفونمون رو روشن میکنیم و مرسی از یادآوری شما آقای قاسمی تا بتونیم کار رو جمع بکنم. خب دوستان، بحث انرژی ها رو با هم اومدیم، بحث قانون جذب رو در فیزیک گفتیم که گفتیم قانون جذب به معنای درست اگر انگیزشی بخوایم نگاش نکنیم میگه هر کم تراکمی به دنبال جذب پرتراکم خود است. کم تراکم رو تعریف کردیم، پرتراکم هم تعریف کردیم و گفتیم جذب چجوری از لحاظ فیزیک کوانتوم اتفاق میفته و چه ساختاری باید داشته باشه. و بحث انرژی ها رو آوردیم جلو تا بحث چشم زخم رسیدیم و گفتیم چشم زخم انرژی منفی که افراد در از دیگران بارور شده و هدایت شده طبق قوانین انرژی به سمت ما انتقال پیدا کرده. و برای کنترل این موضوع ما چند تا راهکار داریم. یکی این که این چیرهایی که به سمت ما پرت میشه تحت عنوان چشم زخم رو در قوانینش رعایت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی انرژی خودمون رو بهشون وابسته نکنیم، اون ساختارهایی که گفتیم رو انجام بدیم. نمک میتونه به راحتی این انرژی ها رو از محیط بگیره و منتقل بکنه به جای دیگه، به شرطی که انرژی رو به سمت شدایت بکنیم. همینجوری نمک نریزی رو دستت بریزی تو آب بره. دیدی بعضی اسمندر دود میکنه میذاره توی چیز آتیش، میذاره شاگردش میره، این هم مثل پهن میسوزه میره هوا. قدیما اسمندر دود میکردن چیکار میکردن؟ یه چیزی بالا سرش میخوند. من یادم مادر بزرگم اسفند و اسفندونه، اسفند 33 دونه، یه شعر بلند بالا داشت. داشت چی میکرد؟ چی کار میکرد؟ بار منفی انرژی محیط رو به سمت اون اسفند هدایت میکرد و دودش میکرد. اسفند خودش به تنهایی کار زیادی نمیکنه. این شمایی که باید بار انرژی رو به سمت اون اسفند هدایت بکنه تا اون بتونه بسوزونتش. باید اگر نمک میریزی بگی آقا بار انرژی محیط رو روی این نمک به آب روون میریزم بره، از من دور بشه، چشم زخم رو دور بکنه. یکیش ایناست که خودتون بهتر از من بلدی، روش مختلف داره. جان بگو. دقیقا خودمون رو اونم با همین روش ها میتونید ببرید. یکی از روش هایی هم که من خودم بارها دیدم کار میکنه تخم مرغ شکوندن. عالیه. ما همین دو سه هفته پیش بود من دیدم انباشت انرژی هم که گفتم بسیار کمک میکنه. همین ماه گذشته بود فکر میکنم ما تو دفتر یه مسئله برخورد کرده بودیم، ویدیوهامون به دلایل مختلف دچار مسئله میشه. هرچی ویدیو میگرفتیم تو استودیو دفتر دچار مسئله میشه. من اولین کاری که کردم یه مفتری یه پنجشنبه این دوران چند هفته پیش بود، آقای وحید باید یادشه، بنده خدا آقای وحیدم وایساد با هم کل استودیو رو ریختم بیرون، از بیخ و بن همه رو جارو پارو تمیز مرتب دور ریختنی ها رو ریختیم بیرون، انرژی پاکسازی یا فنگشویش کردم، دوباره برگردونم سر جاش و توش شروع کردم تخمه. یه تخمه ما خودم شکوندم، قاعده داره تخمه رو شکوندن، یه اونه که بلدن میدونن، یه سکه میزن زیرش، یه سکه روش با یه سطح فشار ثابت شروع میکنه اسمای مختلف رو گفتن، دورش رو خط کشیدن و بستن. و جالب اینه به یه نفر رسیم تاق این شکست رفت باید که اصلا به مغز من نمیرسی. و بعد باید که فکر کردم حق داره اون آدم اینجا چشم بکن انرژیش اینجا به چرخه. آره. و یه وقتای جالب اینه رو خود آدم میشکنه، خود آدم بدون اینکه بدونه انرژی میده. خود شما هم میتونی این کار رو بکنی و این انرژی رو بدی. اینا چیزایی که حالا نمیخوایم واردش بشیم، نه در حد حوصله این کلاس نیست، سر بحث ما بحث انرژی است. و این بحثی که در مورد چه سخت فرمودن، یه پیشنهاد دیگه هم دادن، گفتن یه پیشنهادی که من دادن گفتن آقا یه جریمه بگذارید برای کسایی که ماسکشون رو میکشن پایین. حالا اونایی که موافقن برای کسی که ماسکشون میکشن پایین 20,000 تومان جریمه بگیریم دستاشون بالا. حالا من دارم به نظر رو انتقال میدم، من آقا بکنم یه جوری نکنم. اونهایی که موافقن برای ماس پایین کشیدن جریمه گرفته، دستش بالا، همه میخوان ببینن آمار گرفته بشه. نیم بندم شمارش نمیشه. اکثریت آرا داره. دوستان لطفا میدونم سخته، من خودم چون عینک میزنم دقیقا شرایط دوستان عینکی رو چیز میکنم، ولی خب بحث سلامتیه دیگه. و انصافا من در مورد پدرم دیدم این چند وقته، این بیماری با کسی شوخی نداره و بیماری بسیار بسیار سختی. حرف شما رو من قبول دارم، منم حرف شما رو میپذیرم، اما منم خودم بیشتر آدمی هم که در معرض خطرم، چون مجبورم ماسک رو بردارم. اما بحثم سر اینه که بالاخره این شرایطی که به ما حاکم شده یه حمایتی بکنید با هم دیگه ببریمش جلو که بهترین نتیجه به دست بیاد. خب اینم از نظر سنجه این موضوع. بریم به سمت ادامه مبحثم. خب و گفتیم در ریاضی قانونی وجود داره به نام پی آنگاه کیو. میگه آقا وقتی که به پی میرسی شما بعدش کیوه. شما وقتی که از یک سطح انرژی میری بالاتر قرار میگیری، دیگه چشم زخم انرژی های محیط به شما اصلا سرایت نمی کنید. این نماده های انصاری چی گفت؟ گفت اون دیگه چشم زخم بهش کار نمی کنه، چون از یه سطحی بالاتر این تیرهایی که پرت میکنن اصلا بهش نمیخوره، نمیرسه. باید شما از سطح سیگنال اونها بیای بالاتر از لحاظ ذهنی، اون وقت دیگه باید اصلا اثر هم نمی کنه. و ما یه بحثی داریم به نام جدول صفات آشنایان نزدیکان. میگیم یه جدول بکشید توی جزوتون ببینید، الان براتون کشیده شده اینجا، من ازی دارم جزو شما بردارم. اینجا شما سه تا ستون دارید، این پایینم دوتا. این تمرینی که باید در منزل برید انجام بدید. پنج تا از نزدیکانتون رو می‌نویسید. لطفاً همسرتون توش نباشه. اسم همسرتون رو ننویسید. اسم برادر همسرتون رو ننویسید. اسم برادر خواهر همسرتون رو ننویسید. حالا هم شامل خواهر شوهر میشم. آره حالا هم زن هم من میگم همسر، میگم آقا زن و مرد که دعوا نشه بعدن. دوستای خودت. آدمایی که همسر شما، همسرت میتونه هم خانومت باشه هم شوهرت باشه. که اون نخواد بعد این جزوه رو ازلیل مرده پایش خواهر من آوردی وسط با چرا شوهر خواهر من بذارنش کنار. پنج نفر که خودت میدونی از فک معامله خودت شروع کن به نوشتن. آره با جنام همونان قید قابله، خیلی کاربردی نیستش، روش حساب نکن، بذارنش یان. پنج نفر اینجا می نویسی، بعد از هر کدوم از اینا پنج تا ویژگی مثبت، پنج تا ویژگی منفی می‌نویسی. چند تا؟ هر نفر پنج نفر می‌نویسی، یه ردیف پنج تا ویژگی مثبت، یه ردیف پنج تا ویژگی منفی ازش می‌نویسی. خب بعد اینا رو که نوشتی، این پایین دو تا ردیف وجود داره. نگاه بکنید هم تو منفی‌ها هم تو مثبت‌ها، هر ویژگی که دو پا دو بار بیشتر بود اونو تو منفی ها بنویسید از ردیف منفی ها، اونی که تو مثبت ها دو تا ویژگی تو این پنج نفر که هر کدوم پنج تا ویژگی داشتن، درسته؟ یا میبینید دو تا مهربانی وجود داره، اون مهربانی به این ردیف پایین هم انتقال پیدا میکنه و اینجا یه چیزایی میاد که این بالا دو بار بیشتر تکرار شده. و جالب میدونید اینا چی میشن؟ صفات خودتون میشه. شما مجموعی هستید از پنج نفره اطراف خودتون، آدم هایی که شبیهش با شما تو محیط شما، شما نزدیکید به اونا و اونا به شما نزدیکید و این ویژگی ها ویژگی های خود ماست. این راه به دست آوردنشه که ببینیم بعضی ها میان آقا مردم همه رندن، مردم همه زرنگن، مردم همه فلانه. من میگم آقا یه بخشی از اینا ویژگی های خودمونه که داریم بیرون بیشتر میبینیم. ای بسا ای بی که بینی در کسان، خوی تو باشد در آنها ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. خیلی از چیزایی که ما بیرون میبینیم ویژگی خودمون هستن، داریم پروژکشن میکنیم. پروژکشن یادتونه دیگه، یا تعکیس دیگه. ما خیلی از ویژگی های خودمون رو بیرون میبینیم و بعد براش سوال میپرسیم. اینها رو باید مدیریت بکنی و راهش اینه. فرمولی بهتون گفتم آقا چجوری پیدا بکنی ویژگی ها چی، اما به شرطی که صادقانه بنویسی دیگه. آدمی که دنبال اینه که مچه بقیه رو بگیره و فکر میکنه همه دارن رندی میکنن، همه زرنگر، همه میخوان سرش کلا بزنن، عملا چی رو داره نشون میده؟ خودشتی خودت این کاره ای. همون مثل قدیمی هست دیگه، میگه چوب زردره که میندازی گربه دوزه حساب کار درستش میاد یا فرار. پس یادمون باشه خیلی چیزها خوی خودمونه، عیب خودمون، اون چیزی که ما در دیگران میبینیم و هی سعی میکنیم بهش انرژی بدیم و بریم اون درون خودمون درست بکنیم و بیایم اینها رو تو زندگیمون مدیریت بکنیم تا بتونیم از زندگی جوابی بسیار خوبه. و خب حالا اینجا سوال مطرح میشه، آقا چه مسائلی وارد زندگی ما میشه؟ مسائلی وارد زندگی ما میشه که یک در ذهن ما پررنگ هستن. اگر شما مسئلت مالیه، مسئله مالی در ذهنت پررنگه. اگر شما دنبال اینه که از دیگران بکنی، کندن تو ذهنت پررنگه. من بسیار آدم دیدم میره هتل، میری رستوران، مثلا تو رستوران اینو میبینی یه تا دستمال کاغذی باش دستش خوش میکنه، بعد خونش میره اینجوری میکنه، این داره چیکار میکنه؟ این مسئله ذهنیشه. رفته مثلا تو هتل، من اینو میبینم یه صابون خوری هتل پر میکنه یه جوری که اصلا تو وحشت میکنی نگاش میکنی. بشقاب رو تو عروسی ها میبینید چی شد؟ نشدید چیزی بود؟ خب بگید آن ژله بقل باقالی پلو. آره ژله باقالی پلو. حالا بحثم کجاست؟ ببین عزیزم، اگر قراره رشد بکنیم باید خودمون دکتر خودمون باشیم و پیدا بکنم درون من چیه، حلش بکنم تا از بیرون وارد زندگیم نش. زندگی یه پارادوکسه، تضاد بزرگ داره. هر چیزی که شما نداری و خودت نمیگی خوب نیست، همونو میاره سر راد میذاره، هر چیزی که تو ازش خوشت نمیاد برات میاره. وقتی که من به زرنگ بازی حساسم، یعنی یه بیسی از زرنگی خودم اون کف دارم، خودم کنندم که دارم دنبالش میگردم و زندگی میاد مدل‌های مختلف آدم‌های زرنگ‌تر از خودم میذاره سر راه، که بهم یاد بده آقا اینم هست. زندگی ما رو داره آموزش میده، داره ما رو رشد میده. حالا خیلی واسه حواسمون نیست و اگر میخوای خیلی چیز مسائل وارد زندگیت نشه، مسائل پررنگ ذهنت رو مدیریت کن، چیزبازیات رو کم کن، از دیگران کندنت رو کم کن. اگر میبینی ازت میکنن، برای اینکه کندن تو زندگی پررنگه. آقا رفتی هتل پولم دادی، اوکی، بهش میگه آقا چه میکنی تو؟ یا پولشو دادم، اوکی، ما نمیگم نخو، بخور، اولا انقدر بخور که حالت بد نشه، چون وقتی میری دکتر باید پولشو بدی، حالت تهوع اینا باید تعامل کنی. دوما یه ذره خیر رسون باش، حالا یه ذره تو کمتر بخور، بذار از تو یه خیلی به اون صاحب هتل برسه. ایرادی داره؟ اسراف نکن، بخور تا جایی که واقعا دوست داری، توان داری، میتونی، لذت ببر. و بسیار من میبینم حالشون بد میشه بعد از عروسی ها، بعد از نمیدونم صبحانه های هتل، سر چی؟ همین داستان. یه ما تو چین میدیدم یه جوری صبحونه خورده بود ساعت 4 زار صبحونه که میخوره ساعت 8:30 قبل از نمایشگاه، ساعت 4 من دیدم تو دستشوی اونجا داشت اوق میزد. بهش گفتم خوبی؟ حالا ایرانی هم دیدی یه مدلای خودمون رو داریم دیگه، بهش میگه خوبه. آره خوبم، صبحونه هتل جور خورم، دارم 10 بار اوق زدم، 11 بار دیگه هم دارم. خب بابا مسلمون ساعت 4 بعد از اون تا هنوز اون رو داری داری اوق میزنی، حالا قسم گرسنه‌تم بشه، حالا من نمیدونم 5 دلار 10 دلار 20 یوان چقدر خرجشه، حداقل بعد میون میدی اصلا ترکیده و خیلی هم میبینم اونجا زخم میده میگیرن.
سریال پادری رو کسی دیده؟
پادری من ندیدم. حالا بگو.
این میرن مهمونی خونه دایی بچه،
خب
بعد میگه رفت خونه دایی تا میتونی بخور،
خب
بچه هر چی میارم میخوره، میخوره آخر سر کارشون به دیوارستان.
آره خوب
منظوری هم
بله 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 بل. حالا من از اون بدتر سراغ دارم. ما یه دایی داشتیم حتی که می رفتیم خونه با جراغش موهان هم می بود می گفت بچه ها اونی که خوردین خوردین، اونی که نخوردین زخمی کنین. دقیقا همین بود. بعد دایی زخمی چیه؟ می گفت پرتقالو این کلشو بکن، پوستشو بکن، بذار اون ور نخورش، این که نخور ولی پوستشو بکن. ببین درست این مسئله. بعد دقیقا من یادمه خانواده خاله من، یه خاله دارم 6 تا پسر داره، اصلا کلن پارتیزان هم اونا، مدیرشون خانوادگی پارتیزانیه. فقط منتظر بودن ماه رمضونی بشه، چیزی بشه، این دعوت بکنه. همه چی کامی کردن، هر کی هرچی میخورد میخورد، هرچی نمیخورد زخمی میکرد. هیچ وقت یادم نمیاد رفته بود مچ پسر خاله کوچیکم رو گرفته بود، رفته بوده سر کابینت این ظرف پلاستیک نخود رو باز کرده بود، نخوداش ریخته بوده بیرون. بعد دایی نقشه گرفته بود، گفته بود کره خر حسن داری چیکار میکنی؟ گفته چی دایی؟ دارم زخمی میکنم. و کرده بوده شوخی هست، شوخی هم خیلی چیزیه، باید حتما این کار رو بکنه. نخودا رو داشته میریخته تو زخشی که خیس بخوره زخمی بشه. تو کجا پیش میره بود؟ ولی ببینید ذهن خودش میاد. پس اگر یه چیزی تو زندگی پررنگه، اون مسئله ذهنته، برو تو ذهنت کنترلش کن. و مسائلی که دور و بر ماست حاویه یه پیام و درس بره. دوستان اگر یه چیزی اذیتت میکنه، داره بهت یه پیام میده، باید زودتر پیامش رو بگیری تا بتونی حلش بکنی. ما رو نیوردن تو این زندگی ببرن اون دنیا، آه کنده نیم سوز، و این دنیا ما حالمونو بگیرن. آوردن ما رو به کمال برسونن، ما رو به اون بلوغی برسونن که باید برسیم، به شرطی که خودمون قدرت درایت و درکش رو پیدا بکنیم و داشته باشیم. و همواره ما میگیم نو اندیشان ثروتمند میشن. این بحث موفقیت پایدار رو داشته باشید، ادامهش رو تو مباحث بعدی، تا بریم سر مبحث شخصیت شکست ناپذیر خودمون تو مدیریت کسب و کار و فروش. خب بریم به پاورپوینت اون بخش تا کجا آمدیم. احا. خب تا اینجا اومدیم که باور و ایمان هم گفتیم، درسته؟ داشتیم تو بحث موفقیت پایدار 16 تا آیتم میگفتیم که قرار شد به خودتون نمره بدید دیگه. هر کدوم از 1 تا 10 به خودتون نمره بدید که ببینید وضعیت شما تو بحث شخصیت شکست ناپذیر چطوره تا به تکنیک های مدیریتیش برسیم. 12 تاشو گفتیم، میخوایم بریم سراغ 13 و تو 13 آیتم یه چیزی هست به نام اجایل متولوژی. متولوژی بعد چی تعریفش بکنیم؟ این متالوژی نیستا، متولوژیه. متولوژی رفتارشناسی چابکی اگر بخوام ترجمهش بکنه، و میگه انسان‌های موفق، مدیران موفق، انسان‌های ثروت آفرین در کل دنیا بسیار سریع العمل هستند و فاصله آنچه که میآموزن تا آنچه که انجام میدن بسیار کمه. اونایی که این مطالب رو میگیرن میبرن میذارن حالا یه روزی ازش استفاده بکنن، هیچ وقت ازش استفاده نخواهند کرد. اینو من بهتون قول میدم. ولی اونی که روز شنبه تا پایان هفته آینده اینا رو انجام میده، اون جواب میگه. یادتون اولش چی گفتم؟ بودم اونی که میره تمرین رو میذاره آخر هفته انجام، آخرین فرصت انجام بده، اون به جایی نمیرسه. خب جناب آشری بفهمیم در چه موردی این آدم عاقل از یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه رو زیر سوال. آها خوب دقیقا خود به کنی ازت میکنه.
خب این قبلا ازت کنده باشم و اینو دیده باشی چی؟
خب بعد بدونی که یه جایی تو خودت این کارو کردی دیگه نباید بکنی، به کندن اهمیت ندی.
نه نه خودت این کارو نکردی، قبلا ازت کنده.
خب
شما یه مارگزیده شدی
تو ببخششون. تو رهاش کن. آره بذار ببین این انقدر میگزتت، مار میدونی کیو میگزه؟ کسی که نزدیکش را میره و بهش واکنش نشون میده. زنبور کی رو میزنه؟ اونی که ازش میترسه. سگ کیو میگیره؟ زنبور، مار، سگ. من اینو با چشمای خودم دیدم. یه آقای بود تو همین سمت لالون یه باقی داشت. نمیم لالونو میشناسین دیگه، سم بالای لواسون و اون سمت ها، سمت زاگون و لالون. هیچ وقت نداره. تو باقش یه چادر داشت، چادر میزد. اینشون چیز بود، مواد مخدر استفاده میکرد، تریاکی بود. من یه بار خودم رفتم صداش بکنم. رفتم دیدم خابیده بود، دهنش اینجوری باز بود، داشت خور و پف میکرد تو چادر. یه مار رو سینه‌اش اینجوری خابیده بود، سر ماره جلو دهنه این. با چشمای خودم من اینو دیدم. یعنی من اون قضیه مال خیلی سال پیش، ماره رو که دیدم گفتم الان داوود زده تیکه پاره. اومدم به مامان گفتم ببینه حاج داوود خابیده، یه ماره هم روش اینجوری گرد خابیده و دهن کله ماره جلو دهن داوود باز بود، داوود هم داشت خورپف میکرد. من صدام در نمیاد، تکون میخوردم زده بودش. یه ساعت بعد دیدم خود داوود اومد دنبال بابای من، تاش صدا میکرد میومد. گفتم میشه، من خودم ماره رو دیدم. رفتم بهش گفتم آقا داوود چیه؟ گفت اون ماره بدبخت چسخور. گفتم جان؟ گفت هیچی بابا، اون میاد میشه من خور پف میکنم نشه میکنه دوا دهن من. گفتم بلند میشی تو اخاب نمیزنه؟ گفت نه من همه قوچه شما میکنم میبینم یه پیشت میکنم میره. گفتم من گربه از گربه هم گربه تره. ببینم ماره نمیترسی، ماره هیچ کاری باش نداشت. این تریاک میکشید زورا که میخوابید ماره میومد هوای دهنه این بوی تریاک میداد. این ماره اون جلد دماغش میذاشت این نفس میکشی از ماره نمیدید. در صورت که اون ماره منو میدید یک دو سه زده بودم. حالا میمیره نمیده چه بحثی دیگه، اما نکتم کجاست؟ این چیزی که شما میگید دقیقا تا وقت که شما روش حساسی زندگی اصلا کرمک داره. یه جوره خیلی ساده بگم، یه جایی با شوخی داره، میگه اه تا حساسی روش بیا اینجا. و اصل قانون اصلی تو متافیزیک همینه، میگه وقتی که تو حساس میشی، وقتی تو گیر میدی به یه چیزی، انقدر بهت اینو میزنه تا تو حساسیت بیای گیر. یا میمیری تو اون حساسیت یا درست میشه. چون منو اصلا آورده که به عدم وابستگی برسی، در شرایط فیزیکی بتونیم شرایط غیر فیزیکی رو تجربه بکنیم، در شرایط ارگانیک بتونیم شرایط غیر ارگانیک رو تجربه بکنیم. این قاعده زندگی. خیلی هم یه های زندگی ما شوخی داره، خدا من بیکار بوده، میگم من با کار خدا کار ندارم، ولی میدونم زندگی قاعدهش اینه و این کارو میکنه. حالا بحث بعدی سریال عمل بودنه. ما بتونیم فاصله آنچه که یاد میگیریم رو تا اجرامون رو سریع بکنیم. دوستان این یه مدله، متدولوژیه، برای همین هم این متدولوژی رفرنس هستش رو گذاشتم، برید بخونید. اجایل متدولوژی میگه آقا سرعت عملش بالا. سرعت عمل شما چطوره؟ از چیزی که یاد میگیری تا تو این 4 ماه گذشته میتونی خود ببینی سرعت عمل چطور بوده. اگر نیست نمرت پایینه. و یکی از قابلیت بزرگ باید یاد بگیرن، چیزی که یاد میگیریم و فرداش باید عمل کنی، اجرایی بکنی. دونستن اینها خوبه اما بهره‌وری شما رو بالا نمیبره، رشد شما رو زیاد نمیکنه. میاد میشینن اینجا، خیلی افراد من میشناسم، تو همین کلاس هم چند تا بزرگوار داری، میاد میشینه اینجا، میره تا ماه آینده برای که جریمه هم نشه تمرین هولولکی چیزی مینویسه میذاره اونجا، میگه ریایی هم که چک نمیکنه، خبر از این نداره که همه رو دونه دونه ریاهی چک میکنه، به موقعش میاد سراغه. نگرانش نباش. و انسان موفق شکر گذاره، اون بیزینس استایله، اون آدمی که دست به خاک میزنه طلا میشه، اون شکر گذاره، برای همه چی قدردانه، حتی نعمت رفتن دستشویی. میدونستید شکر واجب داره؟ میدونستی اگر در راه دستشویی نیت قربتان الله بکنی، رو چاله دستشویی زلزله بیاد سقف خراب شه، شما شهیدی؟ خیلی بحث بزرگی ها. قدردان بودن همون داستانی که میگه شکر نعمت نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. خیلی وقت ما آدم ها اینقدر قور میزنیم که اون سرش ناپیدا، چون سوار اون ماشین اوتومات هم هستیم که خودش داره میره، حالیمون نیست داریم چیکار میکنم، تا یه جایی که میافته تو سرباله، اون وقت میفهمیم که چه اتفاقی برامون افتاده. پرسیدن چرا وقتی عاشق یه نفر میشیم و خیلی دوستش داریم از ما دور میشه؟ دقیقا دلش هم دیگه خیلی دوستش داره، بهش وابستگی پیدا میکن. اگر میخوای همسرت، هر کی بچه هست که عاشقشی، ازش دور نشه، ازت دور نشه، خیلی بهش عاشقش باش، اما وابستش نباش. من ببینم که شما قبلا گفتم، من به خانومم گفتم اینو، عزیزم همسرم، هر روزی که از زندگی بابنده به این نتیجه رسیدی خسته شدی دیگه دلت نمیخواد، نه چک داریم نه چونه، مینویسی یه شب، مینویسی میزنی روی یخچال، صبح که بلند شدم روی یخچال دیدم خونه زندگی هم مال تو سر جات باش، من کاسکوزم رو جمع میکنم میرم، بهت قول میدم به 24 ساعتم نمیرسه، نه در این شب میرم هتل میخوابم دیگه، بیشتر از اینه؟ ولی بنویس بده، حرف قبول نیست، مینویسی اسمتان پاش بودشی من میرم. خانوم یه چیزی رو میدونه، من بهش وابستگی ندارم، من خانومم نباش، من دو هفته قبلا مادرم رو نگر داشتم، از ماهی واسهش درست کردم تا هر چیزی، و من همیشه بگم مردی که بخاطر شکمش نیازمنده، مردونگیش و خیلی چیزای دیگهش زیر سواله. آقا این از قصد گفتم که بدونید دارم چی میگم، برید یه فکر بالا خودتون بکنید یعنی چی. خیلی آقای میگه آقا ما فقط نیمرو بلدیم درست بکنیم، خیلی اشتباه بزرگیه. بعد که تو نیمرو بلدی درست بکنید، ببخشید داستان همون خرس که وایساده یه نفرم میپره روش، یاد بگیر چیزای دیگه درست کن. من خانومی که قرمه سبزی درست میکنه چقدر من و شما تفاوت داره؟ من اونی که برنج درست میکنم خیاطی میکنه چه اتفاقی میفته؟ یاد بگیر انجام بدی، اون وقت ببینی زندگی چه اتفاقی میفته، اون وقت ببینی خانم دنبال تو میفته یا تو دنبال خانم، ببینی زندگی دنبال تو میفته یا تو دنبال زندگی. اینا چیزایی که دوستا همون رزق کاری است، هر چیزی رو بشی وابسته بشی ازت دوری میکنه. من یه وقت مهر خانمم باهاش تصویر کردم، گفت آقا من به تو بدهکارم، اوکی بده تو بگیر، الان دارم میخوام بدم، گفت نمیگیرم نمیخوام، خودم باش سکش کردم گذاشته صندوق. من مثلا با خودم با اونم اون راستم، تعارف ندارم باش، درجه خیلی مسائل رو ندارم. آقا جون مهر خانومتون به شما نباید میکردید، اگر کردید مرد باش بده، نمیخوای به خودش بدی سکه کن برو بذار صندوق بانک، فقط کافی خانومت بدون مهرش آماده است، برید امتحان، برید امتحان بکنید، خانومتون بدون آقا مهرش بسته بندی تو صندوق آماده است دیده باشه، به والله افرد زندگیتون 180 درجه تفاوت میکنه. من تجربه کردم، دارم خیلی هم روک میکنم، در اینه که اگر یه روزی هم اتفاقی بیافته من اونو ول نمی کنم، خونه رو میزنم میمونه، زندگی رو میزنم، من میرم، چون خودم رو باور دارم، من دوباره میسازم بهتر از اینم میسازم. چی؟ چی میشه؟ اسناد چی؟ سند خونه که به نام خودمه، برو بابا جان. نه ببین، من سندم میزنم مادر، من هر چیزی میخوام، اول به نام خودم میزنم، بعد یه صلحی داریم به نام صلح عمره، من به نام بچه ما همین کارو میکنم، صلح عمره میکنم. صلح عمره یعنی چی؟ یعنی بعد از من اون مالک، من به اون صلح کردم برای بعد از من، تا مادامی که زندم میتونم بفروشم، میتونم اجاره بدم، میتونم بگیرم، میتونم پس بدم، هر کار آدم عاقل که ریشش دست کسی نمیده، بچه‌مه که باشه. دیدی خیلی خانم اگه منو دوست داری به نامم بکن، چون اتفاقا دوست دارم به نامت نمی کنم. حرفا یعنی چی؟ من دیدم آدمایی را که تو سن 70 سالگی گذاشتنش از خونه بیرون. حرف بی خود میزنی، رود زیاده، به سلامت. خونه رو به نام زدی زدی، اون موقع باید یه چیز دیگه زدی. حالا اینا ببین، من بحث عدم وابستگی دارم. حالا یه موقع اینجا موزیگیری زن مردونه نشه. هر چیزی رو که بهش وابسته بشی ازت دور میشه. من برای همه نمیگم، همیشه میگم اینو برای خودت اولا شکرگزاری و قدردانی داشته باش، اما یه مدل داشت. من 10 بار دیگم صفر بشم برمیگردم، اینقدر انرژی نمیدم که صفر بشم، اما اینو پذیرفتم چون قاعده زندگی. پس زندگی وقتی به مالت هم وابسته میشه ازت میگیره ها. این عدم وابستگی رو باید بری برای خودت تولید بکنی. برای چه چیزهایی واقعا باید شکرگزار بود؟ برای هر چیزی که در زندگی داری و نداری، حتی اونی که نداری باید برای شکر بکنی. چون خیلی وقتا خیلی چیزها رو اگه ما داشته باشیم بیشتر به خودمون صدمه میزنی. شدید مسئله شو میگه خدا خر و شناخت، شاخ نداد، ای شاخ میداد همه رو ممکن بود بزنی. و این خیلی بحث ماه که یاد بگیریم شکرگزار باشیم، قدردان باشیم. تو گذشتگان ما هم بوده، میگه آقا برای همه چی، حتی دستشویی رفتن شکر کن. میدونی چه نعمت بزرگیه؟ شنیدید مسئلهشو دیگه؟ یه نفر داشت از این راهی رد میشد، دید یه نفر نشسته کنار یه درختی داره گریه میکنه. گفت چرا داری گریه میکنی تو؟ گفت من عاشقم. یه فکر کرد، خودشم نشست، خودش هم شروع کرد گریه کرد. یه چند دقیقه گذشت، این گریه میکرد اون گریه میکرد، یکی دیگه اومد رد شد، دید این داره گریه میکنه اونم داره گریه میکنه. گفت تو چرا داره گریه میکنی؟ اولیه گفت من عاشقم، درد عشق. گفت تو داره چرا گریه میکنی؟ گفت من گشنمه، درد گرسنگیه. یه چوب آورد جفتشونو بزدن. این دوتا میگودن چرا میزنی؟ میگفت بی پدر مادر رو شما تنگتون نگرفته که اینو یادتون بره. و این بحث بزرگیه. تا حالا براتون پیش اومده؟ بله. دیدی چه درد بزرگیه؟ ببینم اصلا سوز دلت رولک بخورده. نکته کجاست دوستان؟ من چی رو دارم میگم؟ کم اهمیت ترین چیزها در زندگی اون که اصلا به نظر اون نمیاد مثل داریم بهش. میگه آقا عاشقی نکشیدی که، گرسنگی نکشیدی که عاشقی از یادت بره، تنگت نگرفته که هر جفتش از یادت بره. هر چیزی در زندگی ما باید شکر و شکر داشته باشه، شکر گزارش باشیم. و انسان‌های موفق، انسان‌هایی که شخصیت شکست‌ناپذیر دارن، برای هر چیزی سپاسگزارن، هم از محیط هم از خدا. دیدید میگن آدم خوش‌معامله شریک مال مردمه؟ آدم خوش‌معامله آدمی که تو ارتباطات شکر گزاره. اگر بهش اعتماد کردی یه جنسی رو بهش دادی، به موقع پولشو میاره میده. و ما چقدرمون اصلا از این کارا نمی کنیم، نه با محیط نه با خدا. و لحن خوشی دارن، خوش لحن، خوش کلامن. انسان‌های موفق از کلامشون به عنوان یک قدرت استفاده میکنن. قدرت کلام رو دوستان دست کم نگیرید. و کلام میتونه ما برای ما یک قدرت تولید بکنه و نفوذ کلام ما در جهت افزایش بهره میتونیم، افزایش رشدمون میتونیم بهره برداری بکنیم و ما رو ببره جلو. کلام ما میتونه دری به سمت جهنم باشه یا دری به سمت بهشت. و این در همه جا کار میکنه. در خونه شما به همسرت چند بار گفتی عشقم؟ خیلی نکته بزرگیه ها. چند بار تو خونه گفتی عشقم؟ چند بار جلو جاریش بهش گفتی عشقم؟ خانم ها یه نظر بدم ببینم، حالا نکویی همسرتون جلو جارتون بهت بگه عشقم، چقدر تفاوت داره تا اینجا تو خونه خودش باشی میگه عشقم؟ هیچ کدومش فرق نمی کنه. به نظرتون برای خانم ها من به صورت معمول چقدر فرق؟ خیلی فرق. برای شما فرق نمی کنه؟ آره استثنال بالاخره داره همه چیز. ولی خیلی مهمه حتی با فرزنده. چقدر بلدیم صحبت بکنیم. و یکی از مسائل دوباره ساختاری که تو فرهنگ ما وجود داره، خیلی وقتا ما کلام مناسب نداریم، توضیح مناسب نمیدیم، خواستمونو نمیگیم، بعد توقع داریم برامون برآورده بشه و مسئله حل بشه. خب آقا تو کلامتو درست نگفتی. و من خیلی ها رو میبینم خواستشونو دقیق نمیتونن بکن. همینجا میتونم امتحان بکنم، 10 نفر بیارم روی یه موضوع مشخص میدم رو کاغذ، هر کدوم میخونن، ببینید هر کدوم یه چیزی میگن، نمیتونه خواستشو که بهش دادی درست بگه. خب بعد اینو مدیریتش بکنیم. نظم فکری پایینه، استفاده از کلمات باره معنایی باره مفهومی شد اصلا نمیشناسه. بشین و همون داستان که میگه بشین و بفرما و بتمرک یه معنی داره، اما کجا باید استفادهش بکنه؟ اینا رو ما خیلی بهش توجه نداریم. یه تو دوره 4 بود، یکی از همین دوستان بعد از این رفته بود رستوران داشتن، یه رستورانی داشتن تو یوسف آباد و ازش استفاده میکردن. اون موقع زود فود از این سرویس هایی بودش که شما تلفنی زنگ میزدی سفارش غذا از رستوران مختلف میداد بهت، مثلا میگه همبرگر فلان این اون با رستوران مختلف میداد ببرم. و این تعریف میگه آقا من بعد از اینکه یاد گرفتم این قاعده رو یاد گرفتم رفتم تو کسب و کارم اجرایش بکنم، دیدم بهترین کارش اینه که وقتی بچهای زود فود زد میزنن، ما اون کالر آیدیمون میدیدیم، ما اون اپراتورم به اون خانومی که اونجا منشی که داشت کار میکرد بهش گفته بودم زود فود که زنگ زد بدون استثنا گوشه که برداشته میگه زود فود سلام حالت چطور عزیزم، هر کی بود زود فود سلام حالت چطوره عزیزم. ما 2 هفته این کارو کردیم، به طور چشمگیری سفارش های زود فود به ما بسیار افزایش پیدا کرده. زود فود سفارش هایی که میگیره به رستوران های مختلف میداد اونا ببرن. و این باید تو مناطق کار میکرد، یعنی سفارش های منطقه نزدیک به رستوران رو میداد که زودتر بتونن برسن. اسمش زود فود، غذای سریع. و جالب این بودش که اپراتور زود فود سفارش های دورتر هم میداد به اینا. کار به جایی رسیده بود که ماه بعدش بازرس زود فود چک کرده و دیده آقا رستوران اینا، یه آقا که انا سوالش میکنم کاناداست، اسم رستورانشون ماچارتا بود تو یوسف آباد، نمیدونم حالا کسی رفته بود میشناخت یا نه، رستوران خوبی بود. به خدمت شما عرض میکنم که بازرس زود فود که چیز میگم دیده بود که آقا تو منطقه یوسف آباد بیشترین تماس مال این رستورانه، پیگیری کرده بودن آقا چیه این چرا اینجوریه، متوجه شده بود به خود چیز زنگ زد و صاحب رستوران و برگشت گفت شما چیکار میکنی چیه داستان، گفت چه بچهای ما که زنگ میزنه ما میگیم زود فود سلام چطوری عزیزم، چه خانم پشت خط باشه چه آقا. تأثیر کلام ببینید چیکار میکنه. اون اپراتوره که به این رستوران زنگ میزده به اون رستوران زنگ میزده دنبال یه زود فود سلام حالت چطور عزیزم سفارش بیشتر میداد. کسب و کار دوستان با چیزای عجیب و غریب پیشرفت نمیکنه. برای چی میگم شاخص سرمایه شما در آینده دیگه خیلی مهم نیست. این تکنیکا میاد جاش رو میگیره. مشتری میاد دیالوگ برخورد چیه؟ سناریوی احوال پرسی چیه؟ اینا رو باید تو این دوره با هم دیگه در بیاریم ها. شما برای فروشت با مشتری چجوری صحبت میکنی؟ هر چی دلت بخواد میگی، هر چی هم شاگرد دلت بخواد میگه فروشنده، خب معلومه جواب خوبی نمیگیری. خودت داره فروشنده تام بذار کنار، پرسونت تام بذار کنار، یه روز حالت خوب نیست. اگر سناریو نداشته باشی، خودت ملزم نکنی جملات مشخص با لحن مشخص بگی، هر چی دلت میخواد میگی، روزم انرژی منفی انتقال میدی. تلفن رو ور میداره، بارها دیدیم 2 مدل کلی داریم دیگه، یه سری ها لاتیشو پر میکنن چی میگه؟ الو سلام علیکم، این یه مدلش رد میکن. یه مدل هم دیگه میرن اون بر پشته بود، میرن از این پلای ملنگا پیدا میکنن میاد وای میسه، حالا ویژگی های فیزیکیشو ولش کن برس به پای تلفن، گوشیو برمیز یه جوری میگه الو، مشتری اصلا یادش میره چی کار داشت، جنس و منس و سفارش و معامله و خرید و فروش کسب و کار میره تو حاشیه، میره فقط تو نخ علای خانم، آها نه اون نه این. یه چیز درست مرتب منظم که هر کسی هست درست صحبت بکنه و توی یک ساختار مشخص بره جلو. و آیتم 16 هم که آیتم بسیار بسیار مهمیه، میگه بسیار بر محیط بیرونی شکست ناپذیران مدیریت و اونهایی که بیزینس استایل ذهنی دارن تأثیر گذار هستند و منشأ اثر بودن براشون اولویت ویژه است. ببینید منشأ اثر بودن براشون اولویت ویژه است و رو محیط بیرونی تأثیر گذاری دارن. تو هرم مازلو شاید امروز بهش رسیدیم اما فردا احتمالا بهش میرسیم، توضیح میدیم تو سطح نیازهای انسانی شما باید اجتماع داشته باشی. اجتماع تو کجاست؟ تو کجا منشأ اثری؟ چجوری آدم ها رو دور خودت جمع میکنی؟ چطور اجتماع؟ این یکی از نیازهای بالفطره بشریه. چطور اینو در خودت پوشش میدی؟ و جالب میدونید چیه؟ خیلی از ما اجتماعی تحت کنترل خودمون که نداریم، هیچ، خودمون تحت کنترل دیگرانیم و بعد دنبال اینیم که رهبری بکنیم، مدیریت بکنیم. خب تو کجا منشأ اثری؟ کجا به محیط بیرونی تأثیر داری؟ و این با دو بخش اتفاق میفته. یکی بحث افکتیو بودن یا تأثیرگذاری عاطفیه که شما خیلی جاها میتونی انجامش بدی. یه جا افکتیو بودن یا تأثیرگذار بودن محیطی، ارتباط شما تأثیرگذاری داره، تأثیرگذاری اجتماعی داره، افکتیوه، افکتیو کامیونیکیشن یا افکتیوه. این دوتا رو باید از هم جدا بکنی. افکتیو جای دیگه است، تو بستر حوزه امن خانوادگی و روابط نزدیکه که عاطفی اتفاق میفته. من بسیار میبینم آدما تو سطح اجتماعی اینو قاطی میکنن، دوچار مسئله میشن، اون رابطه معمولی هم از دست میدن، کارشون هم روش از بین میره. خیلی از آقایون یا خانم هایی که تو محیط کارشون درگیر روابط خصوصی میشن یا عاطفی میشن. آقا تو کار نداره این داستان رو، برادر من، خواهر من، نداره تو کار، اصلا بحث نداره. تو دفترم چه تو نواندیشان چه مجموعه های دیگه، هم دو نفری که با هم دیگه درگیر روابط بشن، هر دو خداحافظ. اینجا جای کاره، جای مسائل دیگه نیست. مسائل شخصی شما مال حوزه شخصی و بخش خانواده. حالا نکتم کجاست؟ باید یاد بگیریم چقدر شما تأثیر گذاری داری تو محیط، چقدر برای خودت اجتماع سازی میکنی. این یه مهارت بزرگ در عصر جدیده، در قرن جدیده. باید بتونی افکتیو کامیونیکیشن برقرار بکنی، افکتیوش نکنید. من میبینم چای نخورده طرفو به اسم کوچیکش منشی اومده، هفته اول به هفته دوم نرسیده، مینا یا چای میاری؟ خب امروز که بهش میگیم مینا یه چای بیاری، اونم یه ذره اف داشته باشه درگیر میشه دیگه. حالا فردا هم میای نمیدونم یه چیز دیگه، آروم 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 به خودت میای. مینا دنبال شناسنامه بچهش میگرد. چی شو؟
چای
چی؟ چای یخ نکرد. بعد دوستان اینه که ما به مسئله میخوریم. ما باید در ساختارهای کاریمون و اون شخصیت شکست‌ناپذیر یاد بگیریم چطور تأثیر گذاری بکنیم اما وارد حوزه عاطفی نشیم. خیلی بحث مهمی ها. این آدم ها اینو بلدن، به آدم ها عشق میدن، همکاره بنده، خانم براتی، خانم اشرفی، اینها اعضای خانواده منن. من تو جزترین مسائل خانوادگیشون که اجازه دخالت داشته باشم وارد میشم به نیت کمک، اما رابطم افکتیو نیست، عاطفی نیست، چون اگر بشه دیگه کار اتفاق نخواهد افتاد. هم آقایون هم خانم‌ها، اونهایی که اف دارن یه مسئله توشون به وجود میاد، زن و مردم نداره. میدونید مسئله چیه؟ بار احساسی که به وجود اومد و بار احساسی پاسخ گرفت، توقع ایجاد میشه روش، اون وقت یه کار پیش نمیره. بیزینسمن های بزرگ دنیا این تکنیک رو بلدن، چجوری ارتباط برقرار بکنن که تأثیرگذاری رو داشته باشن، اجتماعشون رو داشته باشن، اما درگیر مسئله بالا نشن. و تو خانوادهشون هم بلدن چجوری درگیره تو روابط عاطفیشون وارد بشن که به مسئله اجتماعیشون صدمه نزن. من خونم با محل کارم چقدر فاصله داره؟ دو تا در، دو تا پلاک. به قول خانم اشرفی موقع اومدن که سرباله 30 ثانیه برگشتن 27 ثانیه. فکر میکنید خانم من چند بار یه بار دفتر ما میاد؟ یا توی الان 2.5 سال شد ما خونمون اومده اینجا دیگه، آره 2.5 سال ما خونمونه. فکر میکنید 2.5 سال که خونه ما اینجاست چند بار خانم من دفتر اومده من ازشون؟ 6 بار. تا کجا میدونی 6 بار؟ به تعداد انگوشه دوتا دست نمیرس. چرا؟ این منو قضاوت کرد نه؟ یه دست براش بزنیم. تو چه دعایی زیر دماغته؟
نروشه
بکش من نمیدونم. آره آره خب چرا خانم من نبذارت کردی؟ تا این بودی میدیدی
یه با دیدمشی که بودم و بعد دفتر.
حالا یه دو تا دلیل مشخص دارم. من اومدم تو خونه اینو مشخص کردم. خانم شما مسئله داری با کی داری؟ با من. اما مسئله تو باید با من حل بکنی و حوزه ارتباطی تو با من کجاست؟ خونه. محل کار ما هم صحبتی نداریم. اعتماد نداری؟ بنویس بزن رو یخچال. به همین سادگی. اعتماد نداری؟ بنویس بزن رو یخچال.
یخچال
یه تابلو دوکاره استفاده میشه، هایبریده. خیلی ساده. ولی یادتون باشه منم موظفم بستر اعتماد رو بسازم. گردن کلفتی اینم خیلی چیز یه جای دیگه ازش میخورین بعد نمیدونین صدای چی بدین ها، چون بعضی هم اون برای داستانو میگیرن فقط. اما منظورم اینه باید هم اون طرف ساختار بسازی هم این طرف. حالا واقعا دارین از این داستان؟ ببینید دارین، نمره بدید به خود. این نکته آخره. بعد از اینکه نمره دادید باید به خودتون به جنبندی برسید و اوضاعتون در میاد، مشخص میشه آقا باید رو چی کار بکنه. خیلی هر من میبینم از خجولی زیاد اینجا گیر میکنن، هم تو مسائل عاطفیش افکتیوش، هم تو مسائل اجتماعیش افکتیوش. وای آیده من چی برم اینه به خانومم بگم؟ خدا وکیلی نه نه نه. اساسش کجاست فکر میکنی؟ خجوله. چون خجولی داره نمیتونه خودشو مدیریت بکنه. یا تو همکارش اومده بهش ابراز محبت کرده، میدونه اشتباهه اما نمیتونه پاسخ نده. آخه بهر امیدی اومده. دایی بابن امیده دارم یعنی چی آخه بهر امیدی اومده؟ تو اگر انتخاب کردی، اگر ازدواج کردی، اگر تعهد دادی اینقدر مرد باش باید تعهد. اگر اشتباه کردی بازم لازمه که مرد باشی بگی غلط کردم پای غلطت وایسی. تو حالتم بیشتر نداره دیگه. من خیلی از آقایون میگم یا آقا یه روزی بالاخره این خانوم رو شما انتخاب کردی، یه ویژگی داشته دیگه. میگه نه جدیدن آقا نه من سنتی ازدواج کردم بهم تحمیل کردم. گفتم خب پس خاک تو سرت، برو با تحمیل ادامه بده. یا اگر نمیتونی ادامه بده انقدر مرد باش، خیانت نکن، برو حرفتو روک بزن، تاوانتو بده، مهرشو بده، امکاناتشو بده، بلنشو بیا برو حالا هر کار دلت میخواد بینم بازم میری این کارو بکنی. و مسئله اینه آدم هایی که میرن دنبال حواشی اینجوری از روند خود زندگی هم عقب میفتن و خیلی آدم ها درگیر عاطفی میشن تو اینجور داستان ها. حواسمون باشه ما جزمشون نباشیم. آدم های موفق دنیا اگر هم ساختاری دارن کاری میکنن، هدفشون از اون کار از قبل مشخصه. اولا که انسان های درست به تعهدشون پایبندن، هر تعهدی که دارن، چه عاطفی چه اجتماعی چه اقتصادی. اما اگر نداره، تعهدی هم نداره، و هر کاری دلش بخواد میکنه، میدونه در چه راستایی داره میکنه و خودش تو دام، تو درد سر نمیدست. لطفا تا اینجا به خودتون نمره بدید از این 16 تا آیتم، ببینید اوضاعتون چطوره. اگر اوضاعتون درسته خب فبه، اگر درست نیست شروع بکنید به اقدام کردن. چون هر ما جلوتر فقط دیگه تکنیک یاد میگیم جلوتر. این تکنیک ها رو که شما یاد میگیری، این بستر زیری رو نداشته باشی توش گیر میکنی، مخصوصا یه ذره که اوضاعت خوب میشه، یه ذره که ماشینت شکل روش عوض میشه، آدم ها میان، چه زن ها چه مرد ها، فرقی نمیکنه. خانوم باشی یه چیزه، آقا باشی یه چیز دیگه است، یه شکل دیگه است، اما اینا میان. و اگر تو نتونی اون زیر ساخت شخصیت قوی رو از خودت نشون بدی، به راحتی پات سر میخوره، منحرف میشی، از روی ریل خارج میشی، شاید همسرت متوجه نشه. اما آروم آروم خیلی از این مسائل تو رو به سمتی، من بسیار دیدم دوستان، آدمایی که موفقیت هاشون رو از دست دادن، سر هم خانم هم آقا فرقی نمیکنه. قدیم بود که فقط آقا ها از این کارا میکرد، از دست میدن. و برای اینکه توی ریل بمونی باید این ساختار رو ایجاد بکنی، چون موفقیت به دست میاد، بعد آروم آروم آدما میان بهت میچسبن، تو هم نمیتونی مقابله بکنی، درگیر میشی. حتی من بارها دیدم آقایی که موفق شده، دوستای آقاش، دوستای هم دانشگاهیش، هم جنس خودش، اومدن دورش رو گرفتن، فلانی حالا مثلا داری اینقدر بده، نمیدونم بیا بریم فلان جا بشین، حالا یه پک بزن چیزی نمیشه، نمیدونم حالا اون کارو به خودش اومده دیده، هرچی پول داشته یا قرض داده بهش ندادن یا درگیر اعتیادش کردن. چرا؟ چون اون ساختار قوی پایه رو نداشته. پس حواستون باشه، شمشیر دو دم دوستان، این تکنیک ها استفاده بکنید، این ساختار هم نشه به نتیجه برسید، خطر براتون بسیار زیاده، پس ازش درست استفاده بکنید. خب بریم به سمت بحث تصویر ذهنی برسیم، چیزی که از ماه پیش شروعش کردیم و گفتیم پیش نیاز اصلی موفقیته. افلاطون تایم قبل یه جمله گفته بود، کسی یادش هست؟ موفقیت های شما، افلاطون تایم قبل جمله ازش گفتی و یادتون باشه چی؟ نه اون عبارت تأکیدی بود که صبح گفتیم، کسی فقیر از موفقیت ما، موفقیت ما به قیمت فقر کسی تموم نمیشه، بلکه باعث رشد و بهبود جامعه هم خواهد. افلاطون یه چیز جالب میگفت، میگفت زندگی شما، موفقیت شما ابتدا در ذهنتون طراحی میشه، تبدیل میشه به تصویر ذهنی، و شما باید ابتدا بیایید یه تصویر ذهنی بسازید. این تصویر ذهنی چیه؟ شناخت هر فردی از خودش بر مبنای باورهای فردی، افکار، احساسات، رفتارها و واکنشهای محیطی. تصویر ذهنی ترکیبی از این هاست، شناخت شما از خودتون بر مبنای باورهای ذهنیتون، باورهای فردیتون، احساساتتون، رفتارهاتون و واکنش‌های محیطی، جمع اینا تصویر ذهنی شما رو می‌سازه. حالا بعضی تو تصویر ذهنی سخت نشونه، کیا خیلی سخت نشونه؟ اسا. چرا اسا سختشون میشه، گیر میکنن؟ هی میخواد جزئیاتش رو کامل بکنه، تو تصویر ذهنی به جزئیات نمیرسه، تو جزئیات میمونه، به کلیت اصلا تو تصویر ذهنی خیلی درگیر جزئیات نشید، فقط درگیر اون چیزی بشید که برانگیختگی احساسی میاره. درگیر چی باید بشیم؟ به چی بیشتر باید توجه بکنیم؟ کلیات و اون چیزهایی که احساسات ما رو برانگیخته میکنه. خیلی نکته ریز و ظریفیه. و دوستان این چیزیه که نیاکان ما هم ازش صحبت میکنه. حضرت مولانا میفرماید نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. میگه ببین نیست وشه، هیچ چیز نیست، خیال اندر روان. یادتون تایم قبل که قوانین مغز رو نشون میدادیم و اون فیلم مجله علم رو توضیح دادیم، ما تو سرمون یه مغز داریم، 6 میلیارد نورون یا سلول عصبی توش وجود داره، و جالب اینه که تو همه ما تقریبا طبق تحقیقات مجله علم اروپا این ساختار مغز یا فیزیک مغز یکسانه. حالا چی فرق میکنه توی همین روان یا ذهن؟ چیزی که قابلیت اندازه‌گیریش هنوز برای انسان به وجود نیومده به صورت دقیق. و حضرت مولانا درست میگه، نیست وش باشد خیال اندر روان. تازه تو اون روانی که شما قابل اندازه‌گیری نیست، یه خیالی هست که اون هم قابل اندازه‌گیری نیست. اما یه نکته زیرش داره میگه، تو جهانی بر خیالی بین روان. خیلی گنده از حرفا برای 700-800 سال پیشا. و دوستان اینو نیاکان ما هم فهمیدن، میگه آقا جهان تو بر اساس خیالت حرکت میکنه، روان میشه. خیالت چیه؟ درگیر است نشو، درگیر جزئیاتش نشو، فقط کلیاتش رو باید ببینی و اون چیزایی تو این کلیاتی که حال تو رو خوب میکنه. اونایی که گیر داشتن روش، جلسه میذاشتن، صحبت میکردن، دلیلشو پیدا کردن تو تمرین 20 ساله؟ اگر نه الان موقع سوال پرسیدنشه. هرکی سوال داره الان بپرسه تا من جوابشو بدم. علتش اینه، گیر میکنید برای اینکه میخوای برای 20 سال دیگه دقیق جز به جز در بیاری. آقا کی گفته 20 سال دیگه دقیق جز به جز باید در بیاری؟ شما باید حدودشو بگیری، کلیاتشو به دست بیاری، محرک های عصبی خودت رو برای اون سال پیدا بکنی، برگردی بیای عقب. مهندسی معکوس میای عقب، آروم آروم تا میرسی به امسال. بعد هر سال که داری میدی جلو به اون نزدیکتر میشی، اونو آپدیتش میکنی. من هیچ وقت سال 90 وقتی داشتم تا برنامه 20 ساله می نوشتم، نمیدونستم سال 99 کجا قراره کلاس ها برگزار بشه. اما میدونستم یه کلاس های قراره برگزار بشه، حدودش رو میدونستم، تعدادش رو میدونستم. اما میدونستم تو نیاوران، توی جماران، سالونی هست تایی باقی اینجوری این شکل، نمیدونستم. رسیدم هی آپگرید شد، هی آپگرید شد، هی بهتر شد، هی بهتر شد، هی واضح‌تر شد. الان هم مال 1410 و دقیقش رو نمیدونم. من از 1410 چی میدونم به نظرتون؟ بذارید بهتون نشون. من از 1410 اینو میدونم. این روی این چون اپلی چیزیش کار نمیکنه. ببین من تو 1410 یه دوتا مجموعه ساختمونی اینجوری میبینم که این 20 واحده و ازش اجاره میگیرم. مضاف بر این که کارهای دیگه من دارم، ولی این کل زندگی من میره جلو که اگر هیچ کار دیگه هم نکردم 20 واحد اجاره کمه. و قیمت هر موقع حساب بکنی واحدش 5 متری هم باشه، چقدر میشه الان یه واحد 5 متری چقدر اجاره شد؟ دقیقا تو جای متوسط یا ضعیف تهران، جای خوب تهران نباشه 9 تومن اجاره ماهیانه شو بگو. یک و نیم کم پولیه؟ تموش. به من از 1400 الان اینه میدونم، دنبال باقیش هم نمیدونم، چون باقیش اضافه کاریه، باقیش خودم رو گیر انداختنه. من از 1410 اینه میدونم که میخوام زندگیم چجوری باشه، میخوام کیفیت ماشینی که سوار میشم در چه حدی باشه. حالا میرم جلوتر، این آپارتمان رو شاید 70 متری در آوردم، پلن خودم چیه؟ آپارتمان 85 متری، چیزی که من دقیقا همون داستانه که اینجا من هدف رو اینجا گذاشتم، 85 متر این آپارتمان ها تو منطقه یک تهرانه، اما یه بازه براش تعریف کرد. این تو منطقه 6 هم بیاد پایین هدفه، 85 مترش تا 65 هم تو هدفه. ببین بازه هدف رو دارم میگم، نقطه رو گیر نمیندازم خودم. در صورت که ذهن کمالگرای جزنگر من میخواد چیکار بکنه؟ بگه نه یه نقطه 85 متر فیکس به خدای احد و واحد، این 85 متر بشه 84 و نیم قبول ندارم. ناخودآگاهی نمیخواد بگی دیگه. چرا؟ چون میخواد از زیر بارش در بره. من میگم نه آخه غلط کردی. تو 65 هم قبوله. 60 هم شد یه جوری چشامونو میبندیم، حالا اشکال داره بعدم بزرگش میکنه. دقیقا میرسیم بهش. چرا؟ چون میخوام بهانه هاشو بگیرم و اینها بهانه های ناخودآگاه هممونه دوست داریم. باید روش کار بکنیم و بریم تصویر ذهنی بسازیم. تصویر ذهنی اساس موفقیت. از افلاطون براتون گفتم تا مولانا گفتم، مدل های مختلف هی دارم کمک میکنم، سعی میکنم این داستان رو بیاریم جلو تا بتونیم ازش خروجی بگیریم. خب لطفا نمره های خودتون رو جمع بکنید، همینجوری جمع بندی بکنید زودتر. اون 16 تا آیتم نمره ها رو در بیارید. من نمره رو نمیخوام، نمره مال خودتون رو در بیارید. فقط میخوام داشته باشینش که وقت رسیدیم بهش یه حدود دستتون باشه. همه جمع بزنن نمره هاشونو. دوستان عزیز خب نمراتون رو جمع بکنید، یه گوشه داشته باشید تا بعدم بشوسید. حالا گفتیم اصل داستان موقع اتفاق میفته که این تصویر ذهنی به گونه باشه که در ما احساس تولید بکنه و موتور محرک وجودی ما رو به حرکت بندازه. همه ما یه موتور محرک درونی داریم که این میتونه به راحتی کار بکنه و تصویر ذهنی حتما باید بتونه این رو به حرکت در بیاره. دو نوع موتور محرک اصلی وجود داره در درون آدمی که این دو نوع رو ما باید کاملا روش کار بکنیم. یا دو انگیزاننده اصلی هستش که تو بازاریابی عصبی علمی رو با همدیگه پیگیریش میکنیم که اصلا چرا نورون ها تحت تاثیر این دو آیتم حرکت میکنن. این دو آیتم اولیش درده، اولیش چیه؟ درد. اگر میخوای موتور محرک درونت فعال بشه درد رو بهش نشون بده. از تو اون چیزه یه دونه باتری برم بدیم، باتری فکر میکنم ضعیف میشه، نویز میده بعد از زورا تایم آخر نویز میندازه، مال باتری شه. یه باتری برم بدیم. اصلی ترین محرک تو نورون های مغز شما چیزی به نام درد. برای یه مرد بزرگترین درد چیه؟ شرمنده زن بچه شده. قبول داریم؟ و جالب اینه تو ساختارهای عصب شناسی وقتی که پیگیری میکنن انسان ها میبینن درد محرک اصلیه. ببخشید مرسی بچه. این یه ذره آمپرش که میاد پایین شروع میکنه نویز. دیدین کیفیت صدای یه ذره داشت میرفت، الان دیدین پر شد صدای قشنگ. بی سیمه قشنگ کیفیتش درست میشه. خب من اینو میزنم شارژ بارترشم شارژیبل، خب شارژ میشه. خب اومدن تحقیق کردن، دیدن انسان ها عصب های مغزشون به گونه ایه که بر اساس تحریک نسبت به درد یا فکر درد، تصویر ذهنی درد، موتورهای وجودیشون شروع میکنه به حرکت کردن و از درون یه پتانسیل عجیبی براشون به وجود میاد و میگه آقا شما اگر میخوای تصویر ذهنیت خوب کار بکنه و شما خوب به اون چیزی که میخوای برسی، یه محرک درد رو کنارش بذار. وقتی که تصویر ذهنی خوبه رو درست میکنی، میخوای راه بیفتی بری جلو، دو حالت داره. یا باید درد نرسیدن به اون هدف رو به خودت یا اون تصویر ذهنی رو به خودت یادآور بکنی، یا لذت رسیدنش رو. لذت ناخودآگاه فرم شما رو تغییر میده. نگاه کن بچه رو، فقط که شما این درکی از موسیقی احتمالا نداره تو این سن، اما چون موسیقی براش لذت بخشه میبینه اصلا شکلش تغییر میکنه. پس شما اگر قرار وجودت از درون محرک بشه و ناخودآگاه رو بیاری درگیر بکنی، ناخودآگاه دقیقا مثل کودک. کودک رو دو حالت شما میتونی به کار بکشی. یک، چیکارش بکنی؟ جایزه. بعد وعید باورش بر اینه که دروغه، یا باید تشویقش بکنی بهش جایزه بدی، یا
بازی
که همون تشویق هست دیگه در واقع، یا تنبیه یا تشویق. تنبیه درد، تشویق لذت. تعارف نداری. ناخودآگاه دقیقا همینه و موتور محرک شما. میگم تو بحث ماه آینده نورو مارکتینگ، نورولوژیکال مارکتینگ یا بازاریابی عصبی، کاملا اینو در میاریم بیرون. دلایل علمیشو توضیح میدم خدمتتون. اما الان این بستریه که ماه آینده اونم بتونه باز بکنه، شما بری روش کار بکنی. ماه آینده کامل توضیحش میدم براتون. چی کار بکنی که آقا این درده و لذته درون شما یک محرک عصبی بسازه، که در سطح ناخودآگاه مغز قدیم شما و کورتکس مغز راه بیفته به سمت هدفی که شما میخواید. اون وقت موفقیت برای شما میشود مثل نفس کشیدن. لازم نیست زور بزنی، خود ناخودآگاه میبرته. این که آقای هیلتون میاد میره تو هتل میخوابه، یادتونه مثال جلسه یک بودیم، و قیمت مزایده هتل رو پیدا میکنه، در خواب به الهام میشه، از اونجا میاد که ناخودآگاهش با موضوع درگیره. یه چیزی برای ناخودآگاه تعریف کرده. و اگر شما واقعا میخوای به موتور محرک دسترسی پیدا بکنی، اون تصویر ذهنی که میخوای بهش برسی داشته باش، اما دو تا چیز باید براش داشته باشی: یا لذت رسیدن به اون تصویر ذهنی، اون هدف، یا درد نرسیدن. و یک قاعده در انسان حکم میکنه و میگه درد، پین، هول میده، پوش میکنه مغز شما را که حرکت بکنه به سمت لذت. این در کل دنیا به عنوان یه اصل پذیرفته شده. پین، درد، رنج حرکت میده، پوش میکنه، هول میده مغز ما رو به سمت رفتن برای رسیدن به لذت. و یه قاعده وجود داره، میگه آقا بدی، درد پدر لذت، لذت زایده درده، خوبی فرزند بدیه. میدونستی اگر بدی نباشه خوبی معنی میده؟ شما فکر بکنید همه راستگو، همه انسانهای درستکار، همه دستپاچ، همه چیز اوکی، دیگه خوب بودن اصلا معنی پیدا میکنه؟ میشه نروژ، آدم ها میرن خودکشی میکنن. ببین چرا تو کشورهایی مثل نروژ، سوئیس، فنلاند آمار خود با میدونی که سطح زندگی تو اینا از همه بالاتر دیگه، سطح رفاه زندگی. اما جالب اینه میزان خودکشی هم بسیار بالاست. و بعد میاد به نسبت ایران با توجه به جمعیت بسنجی، میبینی ایران اصلا خودکشی نداره در مقابلش، خیلی کمی بود. در صورتی که من خودم به شخصه با چوب بزننم سوئیس بیشتر از یه ماه نمیتونم بمونم. من تجربه سوئیس رو دارم چون باجان همونجا زندگی میکنه. یه ماه بگذره اصلا به یه ماه نمیرسه، خدا وکیل. با من نمیدونم این آدم چرا اینقدر مرتبه. به خدا تو میری جل در مزرعه، خب میو مزرعه است مثلا پر کلمه، پر کاهوه، یه دونه مثلا کلبه داره اون بغل، قشنگ یارو رفته کلمه رو چیده، حالا هر میوه، انگور، همه چی همینجوری لامصب، اصلا نمیدونم همه چی تو کلبه چیده، قیمت همه هم نوشته، یه کاسه پر پول گذاشته اونجا. مثلا تو میری یه کلم ور میداری، کلم مثلا دو فرانک روش نوشته، دو فرانک، هیچ کسی از تو پول بگیره، پول هر دو فرانک رو میذاری اونجا، بعد نگاه میکنی اونجا 2000 فرانک پوله ها. من یه بار باشتم شمردم پولا رو، بعد خواهرها من گفت برو جونو مادر بیا بریم میزه. اصلا یه جوری من نمیفهمم، اصلا صبح میرفتم راه برم همه میمونه اینقدر خوب با آدم سلامتش میکردن، ببینید چپ چپ نگاه نمی کن اینجا. آره هیچ کسی اصلا گرد و خاکی با هم نیمو کنه. یا پیست موتور سواری آقا جمعه ها اینا نزدیک خونه شون یه پیست موتور سواریه که موتور کرایه میدن، همینا موتور سواری موتور سنگین هم هست، موتوری ها به همگه راه میدن. ای خدا موتوری آخه یعنی موتوری معنی داره موتوری. چی؟ نمیدونم نمیدونم چی آخه، من چه کجا نداشتم نمیدونم، ولی من چیزی که تجربه کردم من موتوره رو بار اول که سوار شدم ولی همه میرن کنار، اولش فکر کردم خودم خیلی راننده نه من نمیدونستم این دیوانه است ایرانی میرانی سرش نمیشد. بعد یه دو بار که دور زدم پیستر رو من خدایا چه هیچ کدوم نمی‌رفتم، فقط گاز میدادم، موتورم 750 بود گاز می‌خورد، گاز میدادم اصلا هیچ چیزی کار نمی‌کردم، هیچ چیزی تحریک نمی‌شد. اون ای خدایا چی شد؟ پیاده نمی‌شد. ببین حالا بحثم سر اینه که همه چیزم از خوبی و بدی بودم رسیدم به اینجا. آدم‌ها در ساختار زندگیشون برای اینکه خوبی رو بخوان درک بکنه ازش برداشت داشتن به بدی نیاز دارن. نمیدونم اونا این موضوع رو چجوری تو سوئیس مثلا بهش میرسن، شاید مثلا مسافرهایی که مثل ما میرن مثلا براشون عبرت هم مثالا بفرم. آه آه بگو. خب
درآمد موندنش از
ولی میدونی که ساعت رو که سوئیس تولید میکنه و شوکولات و نفعین بسیار داره. آمار دقیق ندارم.
ولی بانکای سوئیس معروفن به اینکه پول میگیرن که پول تو رو نگه دارن.
خب.
چه آدمایی میرن پولشون رو میذارن اونجا؟ آدمایی که ترس از
دست دادن پول دارن.
یا قاچاقچی انسانن یا قاچاقچی مواد مخدرن. معمولا
آدم ثروتمند، حالا قاچاقچی شلا خوب.
آدم ثروتمند میسه آقای جف بزوس میده پولشون 27 میلیون دلار میده برای
خیلیه. آها حالا اوکی میخوام به چی برسی نزش. آها
نه
من نمیدونم ناصر، من میگم روش برخوردشون حالا اوکی یه استراتژی دیگه اگر هم باشه شاید اینجوری هم باشه. اما من حالا من بعدن جلسه نقد و بررسی کشورها نیست، منظورم چی بود از گفتن این موضوع؟ یادت باشه برای اینکه به لذت برسی باید درد و ازش عبور بکنی و باید بدونی آقا این دردش چیه. حالا میخوای تصویر سازی بکنی، هدف 20 ساله بذاری، ببین دردای زندگی چی بوده تا محرک وجودیت بیاد بالا. سوال شفایی میپرسی؟ اون موقع گفتم الان که نگفتم ولی بپرسی. خب 20 ساله رو چی؟
پرید.
سوال پرید نشیگی پرید. خب 20 ساله
20 ساله دیگه رو چی دی؟ خب مثلا خب. 20 ساله دیگه یه خونه میخوام، این مشخصاتش این.
خب
حالا میخوام دوباره برگردم 15 ساله. خب همونه دوباره؟
نه اون نیست قطعا.
خب چی کارش کنم؟ اونه چجوری
برگردم؟ اصلا اون جلسه بودی؟
بله.
گوشم دادی؟
سر همین موضوع 20 ساله ما یادم گرفتار
بودیم. چرا؟
که میخواییم برگردیم.
خب برگردیم شما تو 20 سالگی با
20 ساله ننوشتش.
حالا بحثم رو این، شما تو 20 سالگی به یه خونه میرسی مثلا با یه مشخصاتی، قطعا 5 سال قبلش اون خونه رو نداری که، خونه از اون کوچیکتره، باید خونت کوچیکتر باشه، درسته؟ آره دیگه 15 ساله. حالا مثلا بر فرض مثلا عددیش بکنم که برای شما قابل درک باشه، درسته؟ چون مثلا این مثال ها حالا ردش نکنید، توی مثلا 20 سالگی من یه خونه دارم مثلا 500 متر، درسته؟ خب این تو 20 ساله که میخوام به 500 متر برسم، قطعا تو سال 15 هم خونه من که 500 متر نیست، احتمالا 300 متره، درسته؟ بعد میام تو 10 ساله خونه من که دوباره 300 متر نیست، احتمالا اینجا 200 متره، درسته؟ بعد میام تو 5 ساله میبینم خونه من اصلا 180 متره، الان چند متره؟ اصلا خونه دارم؟ خب اگه خونه ندارم 180 متر 5 سال دیگه بهش نمیره، 5 سال دیگه خونه من ماکسیموم چقدر میتونه باشه؟ 80 متر. اگه سال بستگی به توانم داره، ممکنه تو 5 سال آینده به خونه 100 متری برسم، درسته؟ 10 سال دیگه حالا 100 متر هم میتونه بشه 200 متر یا 220 متر 250 متر. حالا 15 سال میتونم بکنمش 350 متر 400 متر. حالا 20 سال 500 متر هم بهش میرسه. این بستگی در چجوری بیا. یه وقتی هم میبینی آقا من بستر پایم به گونه ایه که اصلا به 500 متر نمیرسم، از پای شروع میکنم، روز اول من الان هیچی ندارم، مستاجرم فی امان الله، الان درسته؟ خب 5 سال دیگه بخوام کسب کنم و توسعه بدم با توجه اهدافم، خونه باید چقدر باشه؟ ماکسیموم 80 متر. اهداف دیگه هم دارم، یه فقط خونه که نیستش که. بعد میبینم آقا تو 20 ساله من باید یه خونه مثلا 200 متری 20 سال دیگه داشته باشم، نه 500 متری، با پتانسیل اول هم اصلا جور نیست. اینا رو باید مهندسی معکوس بکنید، برید بیاید تا حل بشه. جا بلند بفرمایید.
یه
نکته
در رابطه با بحث اون هدف گذاری نیست. ببینید ما در واقع مسیر رو داریم تعمیر میکنیم، یعنی فقط نقطه پایانی رو داریم بهش نگاه نمیکنیم.
بله حتما.
و در واقع اون اهمیتی که داریم توجه میکنیم بهش، اون مسیر بیشتر اهمیت داره، شاید اون نقطه انتهایی.
دقیقاً.
چون من به شخص اعتقاد دارم اگر شما هدفتون محدود باشه،
دقیقاً. و باید در روز
بر روز این هدف
رو
شاید لازم
که هی توسعه. البته ما پیشنهاد بودیم که سال به سال بیای، اون شب قدر رو گفتیم برای چی باشه، که بیای به هر سال که رسیده برای من 13 آبان بشینم اون شب بررسی بکنم با توجه به وضعیت سال 99 و کرونا پیش آمده، آیا اهداف من طبق پیش بینی قبلی پیش میره برای یک سال آینده منتهی به آبان 1400؟ چه تغییراتی باید بهش بدم؟ به میگن هوشمندی استراتژیک، به میگن انعطاف پذیری فلکسیبیلیتی، و باید در طول مسیر هم لذت ببرم. هیچ وقت ایاتوز جلسه قبل گفتم مسیر رو قربانی هدف نکنید، به خاطر که من باید به اون 500 متر برسم طول مسیر همه چیز رو از دست بدم که حالا آیا برسم یا نرسم، یا موقعی که میرسم اصلا حتما نمیرسم دیگه انرژی برای استفاده نداشته باشم. تو طول مسیر هم باید حتما لذت ببرم، باید استفاده بکنم و ساختارها رو بتونم به سمت جلو مدیریت بکنم. بفرم بلند بگید صداتون زد بشه.
یه نقطه
دیگه هم
شما تو مسیری که در واقع کاری رو دارید انجام میدید، اگر با این نگاه بکنید، با این فلسفه که من هر دانه هایم رو در هر زمینی در واقع زیر نور خورشید پخش میکنم و میدانم روزی بارانی خواهد آمد و سبزه های در میاد و نتیجه ها مشخص شد، پس وظیفه من انجام این وظیفه هست.
ما مأمور به وظیفه هستیم، مأمور به نتیجه نیستی. و دوستان جلوتر اصلا قوانینش رو بهتون یاد میدم. شما وقتی که عدم وابستگی پیدا میکنید اتوماتیک رها میشید. ما خیلی وقتا گیریم حالمون بده چون رو نتیجه قفل کردیم، رو نتیجه قفلی زدیم به نتیجه، اونم نتیجه یه نقطه 85 متر فیکس. آقا تو مأموری به وظیفه، مأمور نیستی به نتیجه. تو باید کارتو درست انجام بدی، ساختار انجام بدی، شاید اصلا فردا نبودی. اولین بحثی که مطرح میشه آقا کی 20 سال دیگه رو دیده؟ همه اونایی که 20 سال پیش زنده بودن الان هم هستن، درسته؟ اما ممکنه 20 سال دیگه نباشیم. ما مأموریم به وظیفه، ما وظیفه‌مون رو به بهترین نحو انجام میدیم، بهترین ساختارا رو میبریم جلو، بهترین عملکرد رو تولید میکنیم، اما وابسته نیستیم. و باید دوستان پایان این دوره به یک رهایی بزرگ برسیم. رهایی بزرگ یعنی چی؟ یعنی همین الان که من اینجا نشستم خدمت شما، این ترافیک دراز میکشم، پاهم میذارم بالا، جان به جان آفرین، تسلیم، تمام، همین، تموم شد. بجز اینه تازه اینکه بتونم پاهامو بیارم بزنم بالا خیلی سعادت بزرگیه. نیفتم و کلم نشکرم. نه باید ببینجا مثلا آقا تموم شد، تمومه، مهمونی تمومه. ولی در حالی که پذیرش اینو دارم و راحتم باهاش، از اون طرف برای 20 سال آیندم کارم رو دقیق انجام میدم. اینجوری هم حالت خوبه، هم نتیجه به دست میاد، هم از مسیر لذت میبره. اینها چیزایی که باید جمع بکنیم. حالا چطور موتورهای درونی رو راه بندازی؟ برام بحثمون اینه. چطور من این ناخودآگاه رو تحریکش بکنم برای این موضوع؟ یک، درد نرسیدن رو بهش نشون بدم. دو، لذت رسیدن. که این دوتا چی رو تحریک میکنه؟ چرایی قویه. من چرا باید به اون 20 واحد برسم؟ چرا باید اون 20 واحد به من اجاره بدن؟ چرا میخوام اونو درست بکنم؟ چون فکر میکنم 10 سال دیگه بسترم طوریه که ممکنه نخوام کار بکنم. سنم سن بالایی نیست، من 10 سال دیگه 50 خورده سالمه. اما دلم میخواد برم از زندگیم لذت ببرم. خب 20 آپارتمان دارم، چیز دیگه هم دارم، ولی اون 20 ملاک کسب درآمدم. من میخوام اون وجود داشته باشه. حالا چیز دیگه هم دارم میبرم جلو که بتونم از زندگیم استفاده بکنم. من قرار نیست همه عمرم چه کار بکنم، چه چقدر بیام درس بدم، تا چه قرار درس بدم. درس دادن باید تبدیل به علاقه شخصی من بشه. من موقعی میام دیگه درس میدم که لذت ببرم، که عشق کنم، که برم جا. الان هم دارم همون کار رو میکنم تقریبا. ولی اینو باید برای خودم بسازم و شما باید برای خودت یه همچین چیزی ایجاد بکنید. لطفاً برید بررسی بکنید، ببینید برای رسیدن به اهداف 20 ساله و تصویر ذهنیتون چه محرک‌های وجودی باید برای خودتون تولید بکنید. از درد و لذت در مورد شروع کنید فکر کردن و کار کردن تا ما آینده علمیشو براتون توضیح بدم با ساختارهای نورولوژیک و عصب شناسی مغز. خب جان، چون ما آینده یه جزوه داره بحث قبلی، اون هم ده همین جان. ببین یه سری بحثا رو ما داریم باش بسترسازی ذهنی میکنیم اینجا. من این بحث رو مطرح کردم، ذهن شما میدونی چیکار کردم؟ شوخ میزدم، آماده کردم، به فکر انداختم برای ماه آینده. ماه آینده حالا این بحث رو کلن میبرم. اون فروشی یادتون نقطه رو میگین که هفته فروش رو میگین که نبود. این از الان گفتم که ماه هفتم ذهن شما رو در فروش آماده نگه دارم برای اونجا. هی دارم بسترش رو برای اونجا آماده میکنم. ذهنش خاک ذهن رو دارم شخ میزنم که حتی بذرش رو میپاچم کامل ذهن بتونه دریافتش بکنه، قشنگ به خودش بگیرتش و روش نتیجه به دست بیاره. خب تصویر ذهنی و باورهای فردی. تصویر ذهنی ما با باورهای فردی ما رابطه بسیار بسیار عمیق و بزرگ داره. خیلی وقتا ما به تصویر ذهنی نمیرسیم چون باور فردیمون کامل نیست. جزه جا خالی تو جزوتونه، این بخش رو بیارید باز بکنید لطفا. همگی صفحه چند تو جزوه شما؟ 9 2. صفحه 2 رو بیارید. بله بله، این صفحه 2 بالاش نوشته تصویر ذهنی و باورها. ببین نوشته من وقتی دوست داشتنی هستم که جلوش جا خالی. این جا خالیه رو شما بنویس که چی؟ شما کی دوست داشتنی هستی؟ هر چی به ذهنت اومد بنویس. هر چی به ذهنت اومد، که پولدار باشم، که خوشگل باشم، که نمیدونم گوگوری باشم، که زنم دوستم داشته باشه، که من زنمو دوست داشته باشم. جان از نظر خود کاملا مال خود، باور شما. من وقتی دوست داشتنی هستم که دندونامو کامپوزیت کرده باشم.
جزئی بیان کنیم یا کلی؟ مثلا من وقتی موفق هستم، یا من وقتی دوست
داشتم پولدار هستم. به یه جزئی، به پولدارم جزئیات نیست چون میدونی پولدارم خودش کلمه کلی، ولی یه چیزی که خودت بدونی یعنی چی. و این میخواد یه عارضه یابی و مانع یابی ذهنی بکنه. ببین تو ذهنت چی میاد؟ میگه آقا من وقتی موفقم که. ذهنتو اولین کیکه میگه چیه؟ بنویسش. اینو بریز بیرون. شاید زنه دو پنج تا که بگه که مثلا خوشتیبتر باشم، که لاغرتر باشم، که مثلا نمیدونم موام بیشتر باشه، که هر چی به ذهنت میاد بریز. اینا گیرای ذهنت قربونت برم. این یک روش مانع یابی در ذهن و مسیر موفقیتتو نگه میدار. اگر میخواد، خیلی من اینو میشناسم و میدونم، میگه من وقتی موفق میشم که شکمم کوچیک‌تر باشه. شکم خودش رو مانع موفقیتش میدونه. من موقعی موفق میشم که جوان‌تر بودم، الان سنش براش مانع. حالا اینا خیلی اصلا باوره، اصلا واقعیت نداره. شکم بزرگ مانع موفقیته؟ نه. این همه تاجر گردن کلفت شکم گنده داره، موفق هم هستن، درست صدمه میزنه، اما خیلی چیزا در بیرون واقعیت نداره. ما خودمون ذهنمونو بهش بستیم. همه نوشتن؟ خب بریم قطع دو. نوشته سرعت رشد من پایینه چون شما ندارید اینو. خب خودتون دستی بنویسید. آره به جزوه هم حالا بررسیش میکنم. آره ولی یادتاش بذاره ببینیم چرا تو جزوه هم نیست. تو پاورپوینت همون هست، تو جزوه نیست، باید چکش بکن. سرعت رشد من پایین است. چرا؟ یه دلیل داره. هر چی بزن رسید بنویس. پول ندارم، اوضاع مملکت خرابه، نمیدونم با پدرم توافق ندارم، خانوادم نمیذارن، هر چی بزن بنویسی. سه تا دلیل براش بنویسی، خیلی کار خوبی کردی. سه تا بنویس. آیتم بعدی میگه آقا من وقتی موفق میشم که الان به من بگن تو کی موفق میشی، من یه که دارم براش. بیت کوین بشه $1,000,000، بیت کوین قیمتش برسه به $1,000,000، من موفق شدم. میدونی چه میلیاردری میشن؟
اون 20 واحد
میخواد. ها؟
اون 20 واحد میخواد.
اون 20 واحد ببینم بچه‌ها باش حال کنن، دور بزنن. آها.
خب مثل یه ماهیگیری هستی که یه تور چند کیلومتری پخش کرده، قایقش نشسته.
آره.
ولی از اون ور قلابش هم انداخته، حالا توش لنگ کفش هم ممکنه در بیاد.
در بیاد. بعد در بیاد.
حالا بفرمایید شما که اون داستان
اصلا نمیدونم. آره دیگه همینه دیگه. فقط من خیرش هم برسه آخه دیگه. آره چقدر اونم میخواد بخوره. یه چیز دیگه میگه آقا من نمیتوانم چون. این چونه خیلی چیز مهمیه. خیلی کارا رو ما انجام نمیدیم و خودمون به نتیجه ما نمیتونم. دلیلش چیه؟ این دلیل رو بنویس. من یه مقطعی برای این تولید محتوای مجموعه جدید داشتم شبا کار میکردم، به نتیجه رسیدم بیام این تایم میشه ببرم صبح. الان 2 هفته است دارم برنامه میذارم صبح کار بکنم. یه خط در میونم، یه روز 5 میدارم، یه روز 4.5 میدارم، یه روز 8 دندره کنانم. هنوز به اون ثباته نرسیدم. واقعا هم کار سختیه دیگه، بخوای یه ریتمش بکنه هر روز ساعت 4.5 صبح بیدار باشی، کار راحتی نیست. حالا من مدام اینو بررسی کنم. آقا من برای خودم نوشتم من نمیتوانم چون ذهنم دنبالش بود. بعد فهمیدم آقا من چند وقت غلیظت خونمو چک نکردم. رفتم آزمایش دادم، آقا من خونم غلیظه. رفتم فست کردم، الانم دارم از این داروهای چیشه. نه اون یکیس دیگه. حالا یادم میاد بگم. که خونم رقیق بشه، خون رقیق کمک میکنه کبد تمیز بشه. دارم کبد ریور گولد. دارم کبد تمیز میکنم که صبح فرش در بالاش. رفتم دنبالش ناخودم و آقا چون یادم داد امسال به خاطر که کرونا بوده این داستان ها وجود داشته، من هر سال بهار میرفتم حجامت میکردم. این تخلیه که میشد اصلا فرش هم میکرد. باید به نتیجه رسیدم آقا امسال نرفتم بکنم به خاطر این داستان کرونا. جواب اصلا خودش اومد بیرون. بعد وقتی این کارو کردم چقدر فرشته داره اتفاق میفته. اینو شما هم برو بدید. هر چیزی که نمیتونی انجام بدی از ناخودآگاه چون یه چیزایی بهت نشون میده که اون سرش ناپیدا. و این خود ما هستیم که بر مبنای تصویر ذهنی که از خودمون و توانایی‌های خودمون امکانات خود داریم باعث میشیم که خواسته ها و اهداف ما منوط بشود به وقتی که یه اتفاقی بیفته. کدومه شافته؟ اینا دیگه این من وقتی مال این پایینی هست دیگه. به وقتی که این به وقتی همینه. آره 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 آی وحید یه یادداشت بذار اتاق فرمان آقای امیرعلی خان تو جلسه‌تون یه اسلاید 31 بنویسین اینو کنترلش بکنی. مرسی. اسلاید داره؟ خب کنترلش بکنیم. باشه چشم. آره من وقتی که حق با شماست. من وقتی که اونو برداشتیم توش. این تو این ادیت جدید که انجام شده یه جا به جا شده. خب خیلی از ما بر مبنای تصویر ذهنی که از خودمون داریم و توانمندی های خودمون و امکاناتی که داریم باعث میشیم که خواسته و اهدافمون منوط بشه به وقتی که یک کاری باید انجام بدیم. من خواسته هام در سطح ناخودآگاه خیلی وقتا الان خب توی این شرایطی که هست خب ببینید ارزهای دیجیتال داره رشد خوبی میکنه. منم پارسال میخواستم این ملکی بخرم نخریدم همه چی کردم تو ارز دیجیتال خلاصه. و من این روزو دارم یک کاری رو خودم مدیریت میکنم. مدیریت ذهن من منوط نشود به وقتی که بیت کوین شد انقدر. من باید کار خودم رو درست انجام بدم و برم جلو. اینم یکی از آلترناتیو هست، یکی از راه حل ها و مسائلی که به من تو زندگی کمک میکنه. و تو این همونی که میگه آقا تخم مرغ تو همه رو توی سبد نریز، بیار سبد های مختلف و این بهانه ها رو از خودت حذف بکن. این رو الان اینجا نوشتید، امشب هم که رفتید یه یکی دو ساعت دیگه بذارید این اطلاع تو ذهنتون خیس بخوره، یه بار بهش نگاه بکنید. فردا صبح اول وقتی میخوایم بیام یه بحثی داریم خیلی کاربردیه. چقدر کاربردیه؟
خیلی.
چقدر؟
خیلی.
خیلی خیش میزنه قشنگ. هرم مازلو تصویر ذهنی بر مبنای هرم مازلو و تو جزمه هم میشنم هر کی به موقع نیاد از دست میده. نکته بسیار نکته مهمیه و از قصد طوری انجام جا سازیش کردم که به صبح بخوره فرش باشیم قشنگ بچسبه به جونتون. پس لطفا فردا کسی دیر نیاد، چون دیر بیای ضرر بزرگیه. این چیزیه که بسیار بسیار به همتون کمک خواهد کرد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لطفا امشب این تمرین رو یه بار دیگه چک بکنید، انجام بدید، مسائلش رو در بیارید. فردا هم قبل از ساعت 9 توی این سالن در خدمتتون باشید. موفق و پیروز باشید.